به مفهوم خود کلمه، بورس هر جاییه که ما یه داد و ستدی داریم توش انجام میدیم.
دوست دارم مثلا برم یه برگ سهام اپل رو بخرم.
به دلایل زیادی بدبینی بسیار زیادی به بورس ایران ایجاد شده، ولی واقعا اگه بگم بالای 80% مردم در امریکا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم سرمایه‌ای در بازار سرمایه امریکا دارن، باورت میشه؟
این کلید واژه شفافیت خیلی نکته جالبیه، چون همه این اتفاقات زمانی میتونه رخ بده که همه چی روشن باشه.
در هر صورت یک شرکتی مثلا شرکت کیف پول شما وقتی میخواد بره بعد از یه حداقل ارزشی، از یه حداقل سوداوری برخوردار باشه تا فرابورس یا بورس به شما اجازه بده که شرکت رو پذیر نویسی عمومی کنی. فولاد مبارکه، ایران خودرو، سایپا، تمام اصلا صنایع بزرگ کشور همه تو بورسن. تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس موظفن صورت های مالی میان دوره‌ای خودشون رو به صورت منظم حسابرسی شده و نشده منتشر کنن.
سلام، من سیاوش سفاریان پور هستم. شما شنونده و بیننده اپیزود شماره 8 کیف پول هستید. همچنان بهراد ابراهیمی و داستان سرمایه گذاری در بازارهای مالی، داد و ستدها، همه قصه‌ای که ما رو به دنیای پول و به دنیای سرمایه گذاری‌های مالی وصل می‌کنه. سلام به شما بهراد.
سلام سیاوش و سلام به همه بیننده و شنونده‌های عزیزمون.
دو اپیزود گذشتهم خیلی پر سر و صدا بودش به خاطر اینکه راجع به توافق یا عدم توافق، پلن‌ها و مدل‌های مختلفی که برای آینده مالی ایران بود صحبت کردیم. جدا از اون راجع به طلا صحبت کردیم که همیشه موضوع طلا موضوع درخشان، موضوع مورد توجه هم است. اما این بار اگر موافقی بپردازیم به یک سوی دیگه سرمایه گذاری مالی که یه خورده به نظر ترسناک، پیچیده و جاییه که احساس من میکنم که جای من نیستش. به عنوان یک فردی که از بیرون بهش نگاه میکنم، من به تالار بورس دارم نگاه میکنم، به سهام خریدن، کی بخرم، کی بفروشم، چیو بگیرم، باید به اون تابلو نگاه بکنم که یه نوساناتی درش رخ میده، باز درش حباب، مفهوم حباب وجود داره. از کجا باید شروع کنیم وقتی راجع به بورس صحبت میکنیم؟ برای تو هیجان انگیز هست؟
طبیعتا خیلی زیاد، از اونجایی که سابقه فعالیت توی بورس چند تا کشورم توی رزومم دارم.
عجب.
آره، خیلی کار جالبیه و خیلی با هیجانه و متغیرهای خیلی زیادی روش تاثیر میذاره، ولی برای اینکه بخوایم داینامیک این بازار رو یه خورده متوجه شیم بهتره یه خورده اول ببینیم بورس چی هست. واقعیتش به مفهوم خود کلمه بورس هر جاییه که ما یه داد و ستدی داریم توش انجام میدیم، ولی با مفهومی که الان بورس شناخته شده هست جاییه که اوراق بهادار درش معامله میشه. اگه خاطرت باشه توی اپیزود گذشته یه اشاره من به گواهی سپرده طلا یا شمش کردم. این تو میری طلات رو یه جا انبار میکنی، یه گواهی بهت میدن و اون گواهی رو میتونی داد و ستد کنی. سهام یه شرکت هم همینه. یعنی اگه حالا من از سایر ابزارهایی که تو بورس دارن الان معامله میشن یه لحظه بذاریمشون کنار و متمرکز شیم که اصلا معاملات سهام به چه صورت هست، مجموعه سهام یک شرکت در قالب یک اوراق بهادار، یک ورقه‌ای که ارزشمنده، داره بین آدم‌ها داد و ستد می‌شود و این اونجاییه که ما می‌گیم این بورسه. یعنی من دارم سهام شرکت‌های مختلف رو معامله می‌کنم. تو سازوکار بازار بورس عملاً این اتفاق میفته که به جای اینکه شرکت‌ها برن از بانک‌ها استقراض کنن، میان مردم رو در فعالیت اقتصادی خودشون شریک میکنن. یعنی پول رو از مردم میگیرن و به اونها یک قسمتی از سهام اون شرکت رو واگذار میکنن و تو این فرایند پول داخل شرکت اومده و اون شرکت با پولی که از عامه مردم جمع کرده، از پولهای خورد، ولی این جمعش بسیار پول بزرگی میشه، میتونه فعالیت‌های اقتصادی مولد بکنه.
خب من همینجا بپرسم، من یه شرکتی دارم، اسم شرکت هم مثلا فرض بکنید کیف پول هستش، میرم در تالار بورس، اونجا اوراق بهادار میخوان صادر بشه که اعتبارش هم اونجا در واقع تعمیم میکنه دیگه، یه جایی مثل سازمان بورس ما در ایران داریم که اعتبار دهی میکنه. اصلا چطوری منو باید بپذیرن؟ اصلا اون مجموعه چرا منو باید تون کلونی خودشون راه بدن و من چطوری واحدهای بورسم تقسیم بندی میشه؟ مثلا یه واحد مثلا میشه 100,000 تومان، اینو چجوری محاسبه میکنن؟
ببین سازوکار مشخصی داره. ما الان وقتی در مورد بورس اوراق بهادار صحبت می‌کنیم، ما دو تا جا شرکت‌ها میتونن پذیرشن، شرکت بورس و فرابورس ایران. این دو تا شرکت متفاوت که اینها هم شرکت‌های خصوصی هستند و توی سازوکاری عملا شرکت‌ها رو پذیرش می‌کنن، هر کدوم شروطی برای پذیرش شرکت‌ها دارن. خب طبیعتاً هر کدوم تابلوهای متفاوت دارن، فرض کن تابلوی اول بورس، تابلوی دوم بورس، تابلوی اول فرابورس. این وقتی میگیم اول بورس یعنی معتبرترین تابلویی که یک شرکت میتواند درش معامله شه. پس نتیجتاً اندازه شرکت، سوداوری شرکت و خیلی المان‌های دیگه تاثیرگذاره که تو کدوم تابلو پذیرش بشی. در هر صورت یک شرکتی مثلا شرکت کیف پول شما وقتی میخواد بره باید از یه حداقل ارزشی، از یه حداقل سوداوری برخوردار باشه تا فرابورس یا بورس به شما اجازه بده که شرکتتو پذیرنویسی عمومی کنی. در پذیرنویسی عمومی فرایندی است که سهامداران فعلی شرکت درصدی از سهامشون رو به عموم مردم عرضه میکنن و مردم در ساختار سهامداری اون شرکت شریک میشن، حالا هر کی به اندازه‌ای که دوست داره بخره، و میان تقسیم بندی میکنن. میگن فرض کنیم مثلا دارم میگم سرمایه این شرکت آه ارزشش انقدره، هر ورقه بهادارش به ارزش مثلا 238 تومان معامله خواهد شد. کل اون اوراق بهاداری که تحت مالکیت سهامدار عمده و تحت مالکیت اشخاص حقیقی هست، مجموع اونها میشه اون شرکتی که پذیرفته شده و این میتونه قیمتش رشد بکنه، میتونه افت بکنه. اگه شرکت سودآور باشه، هر سالی که تقسیم سود میکنه به تمام آدمها به ازای تعداد سهامی که از اون شرکت دارن سود تعلق میگیره، میتونه افزایش سرمایه بده، میتونه سرمایه جدید و و هزار تا کار مختلفی که میتونه توی بورس بکنه. ولی ماهیتاً شرکت ها میان در ساختار بازار سرمایه در بورس، یک برای اینکه بهره مند بشن از معافیت های مالیاتی. یعنی هر شرکتی که میاد توی بورس پذیرش میشه بنا بر تابلویی که دوش داره پذیرش میشه و حالا شرایطی که داره، از یک درصدی از معافیت مالیاتی بهره مند میشه و دولت این معافیت رو بهش خواهد داد.
استدلال منطقی دولت چیه برای اینکه یک چنین امتیازی رو میده؟
شفافیت. ببین تمام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس موظفن صورت‌های مالی میان دوره‌ای خودشون رو به صورت منظم حسابرسی شده و نشده منتشر کنن، یعنی
فرض به عموم مردم
باید در سامانه کدال بارگذاری کنن. عجب. همه میتونن دسترسی داشته باشن، همه میتونن ببینن. این شفافیت و این بزرگ کردن کیک اقتصاد کشور به کمک سرمایه مردم، این خواست هر ساختار حاکمیتیه. ببین قاعدتا ما یه پولی تو دست مردم همیشه هست. خب این پولیه که ناشی از فعالیت‌های اقتصادی، ناشی از کار کردن، ناشی از هر چیزی تو دست مردم میاد. این پول میتونه بره تو بازارهای غیر مولد. از دید من مثلا فرض کن طلا بازار غیر مولده. دلیلش اینه که تو داری صرفاً به نگاه این که افزایش قیمت یا کاهش قیمت داشته باشه میره اونجا سرمایه گذاری می‌کنی. میتونه بره توی بازار مولد، میتونه بره به تولید کمک کنه. و این چرخه اقتصاد رو، کیک اقتصاد رو بزرگتر میکنه. من اگر فرض کن توی شرکت X سرمایه گذاری میکنم، یا فرض کن اون شرکت افزایش سرمایه میده، من پول میذارم و اون شرکت میره یه کالایی تولید میکنه و اون کالا میاد تو چرخه اقتصاد، اشتغال بیشتر میشه، جی دی پی بزرگتر میشه، اقتصاد به کلی داره با این فرایند بزرگتر میشه و این مطلوبه برای هر کشوری. متاسفانه به دلایل زیادی بدبینی بسیار زیادی به بورس ایران ایجاد شده، ولی واقعا اگه بگم بالای 80% مردم در امریکا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم سرمایه‌ای در بازار سرمایه امریکا دارن، باورت میشه؟ یعنی بزرگترین سرمایه گذاران در بازار سرمایه امریکا صندوق‌های بازنشستگی هستند. یعنی آدم هایی که دارن مداوم کار میکنند، حالا اونا طرحهای بازنشستگی متفاوتی دارن ولی دارن کار میکنند، بخشی از حقوقشون میره برای دوران بازنشستگیشون و این ساختارهای بازنشستگی، این صندوقها، مؤسسات، هر چیزی بخش عمده ای از پورتفولیشون رو تو بازار سرمایه گذاری میکنن. پس تو نگاه کن توی یک جایی با مثلا 500 خورده میلیون جمعیت مثل امریکا که جی دی پی خیلی بزرگی داره، رشد اقتصادی بالایی داره و سهم بزرگی از اقتصاد جهان داره، همه آدم ها به صورت مداوم قسمتی از سرمایهشون داره میره صرف کمک به اقتصاد اون کشور مجدد میشه. خب برد هم کردن الان از سال مثلا 2000 به این ور، خب شرکت‌های تکنولوژی بسیار زیادی اومده و اصلا مکانیزم بازار امریکا رو تغییر داده. شرکت‌های مثل اپل، مثل گوگل، مثل انویدیا، مثل آمازون و خب همه اینا شرکت‌های پذیرفته شده تو بورسن و همه اینا سهامشون داره به صورت عمومی مبادله میشه و خیلی از همون صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و غیره سهامدار این شرکت‌ها هستن و همه مردم دارن از رشد این شرکت‌ها، از رشد تکنولوژیک، از خودروسازی، از من فرض کن صنعت توریسمشون، از همه اینا بهره مند میشن.
خب من برگردم دوباره به تالار بورس در ایران. آنچه که در واقع من شرکتمو بردم داخل بورس قرار دادم، یه واحد مشخصی نسبت به سرمایه درونی شرکت من برایش یک تعیین قیمتی میشه، مشخص میشه که این واحد سهام میتونه با قیمت و نرخ مشخصی تبادل بشه.
هر یک برگ سهم
حداکثر برگ سهم مثلا یه جای مثل تپسی که جای بزرگی هم هستش، مثلا مشخصه که بگیم که مثلا 100 تاست، 1000 تاست، چه جوری محاسبه میشه؟
تعداد برگ سهامی که یک شرکت منتشر میکنه بستگی به سرمایه اون شرکت داره. ارزش هر برگ سهم بستگی به ارزش اون شرکت داره. یعنی هرچه ارزش شرکت بزرگتر بشه، عملا قیمت هر برگ سهمش هم داره بیشتر میشه. تعداد این برگ سهام میتواند بیشتر بشود در فرایند افزایش سرمایه. یعنی شرکت، حالا افزایش سرمایه مدل‌های متفاوتی داره. شرکت میاد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی میده، یعنی میگه خودم و همه سهامداران، یعنی سهامدار عمده و همه سهامداران، لطفاً بیاین نفری مثلا 1000 تومان بدین به شرکت برای اینکه میخواد بره فلان فعالیت اقتصادی رو بکنه. یا میتونه بگه نه مثلا از سهامدار فعلی نمیخوام، حالا یه اصطلاحات نمیخوام وارد بحث تخصصی بشم، بهش میگم مثلا افزایش سرمایه از من صرف سهام، میگه که من اصلا میخوام یه سهامدار جدید بیارم تو این شرکت که آورده نقدی و غیر نقدی برای شرکت داره. پس سهامداران فعلی عملا به اصطلاح مالی میگن دایلوت بشن، یعنی رقیق بشن و یک سهامدار جدید بیاد بشینه. ولی تعداد برگ سهام شرکت زمانی میتونه زیاد بشه که شرکت بره تو فرآیند افزایش سرمایه. بعضی وقتا میتونه افزایش سرمایه رو از محل سودی که شرکت کرده بده، یعنی میگه من یک سال فعالیت اقتصادی کردم، 2 سال فعالیت کردم، سود خیلی گنده ای ساختم، این سود رو برای اینکه به جای اینکه پخش کنم بین سهامدارانم و از شرکت خارجش کنم، افزایش سرمایه میدم و برگ سهم جدید به سهامدارانم میدم.
خب این خیلی نکته جالبیه، این کلید واژه شفافیت خیلی نکته جالبیه، چون همه این اتفاقات زمانی میتونه رخ بده که همه چی روشن باشه، هم برای در واقع اون سازمان بورس که داره نظارت میکنه و امتیاز میده یا به نوعی اعتبار میده به اون شرکت که بتونه برگ سهام جدید یا سهام بیشتر داشته باشه یا عددش رو تعیین بکنه. ولی یه قصه دیگه ای که برای من مخاطب وجود داره که میخوام سهام بخرم، من خیلی دوست دارم مثلا برم یه برگ سهام اپل رو بخرم، اصلا واقعا برای یک شهروند عادی هم چیزی ممکنه که بخواد بره یک چنین سهامی رو بگیره
در ایران؟
در ایران منظورم در واقع حالا اپل رو نگم، در ایران مثلا بگم فرض کنید اگر دیجیکالا در بازار سهام باشه.
بله بله، اتفاقا دیجیکالا پذیرش هم شده و به زودی
نیومده،
هنوز نیومده، ولی الان مثلا شما به طور مثال مثلا تو سهام تپسی رو میتونی بخری. برای همه این کاملا شدنیه، یعنی اصلا چیز عجیبی نیست، شما فقط کافیه کد بورسی دریافت کنی و یوزر پس یک پنل معاملاتی آنلاین یک کارگزاری رو بگیری و همه سهام، حالا الان داریم سهامای مثلا یه خورده ماهیت استارتاپی و نوپا رو داریم میگیم، فولاد مبارکه، ایران خودرو، سایپا، تمام اصلا صنایع بزرگ کشور همه تو بورسن.
عجب، یعنی من میتونم مثلا زنگ بزنم به تپسی پشتیبانیش بگم که ببین داری با سهامدار تپسی صحبت میکنی،
به امور سهامش میتونی زنگ بزنی.
نه نه، برای اینکه بگم که من اینجا صاحبش هستم و اینا.
آره، همه شرکت های این تیپی، همه شرکت های پذیرفته شده در بورس یک دپارتمانی دارن به نام امور سهامداران. میتونی با امور سهامداران زنگ بزنی. ولی نمیتونی با یه دونه سهمشون حالا احتمالاً سیاست‌گذاری
ترتیب بده. من حالا میخوام کم کم برسم به نقطه ای که به عنوان یه شهروندی که میخواد سرمایه گذاری بکنه میخوام از دلار فاصله بگیرم، میخوام مثلا از طلا خریدن، ملک خریدن فاصله بگیرم، بیام مثلا یه خود پر ریسک رفتار بکنم به عنوان کسی که در بازار بورس هم سهام داره، برم سبدم و متنوع از جاهای مختلف سهام بگیرم و اینها، بعد بشینم شروع بکنم به مطالعه کردن که چیو بفروشم، چیو کی بخرم، چیو چی کار بکنم. این یه شغله،
یه شغل فول تایمه با کلی دانش مالیه که من توصیهش نمی کنم مگر آدم ها واقعا وقت بذارن و دوره های متعدد ببینن.
این به این معنی که من به نظرت نرم وارد این بازار بشم؟
این به این مفهوم نیست که نمیتونی وارد این بازار بشی، به این مفهومه که نباید خودت رو درگیر فرایند خرید و فروش سهام بکنی. ابزارهای بسیار ساده تر و حرفه‌ای تر الان تو بازار وجود داره به نام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک. تو اپیزودهای قبلی من به صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت اشاره کردم که بهتر از بانک داره سود میده، به خاطر اینکه رفته ابزارهای متنوعی از اوراق شرکتی، اوراق دولتی، سپرده بانکی چیده. به صندوق طلا اشاره کردیم که میره گواهی سپرده سکه و شمش می‌خره. ما همین مفهوم روی سهام هم داریم. صندوق‌های سهام، یعنی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در سهام که دو نوع دارن، صندوق‌های کلاسیکی هن که بهش میگن صندوق‌های صدور ابطالی و صندوق‌هایی که ETF هستند، یعنی قابل معامله در بورسن، عین یک نماد. همونجوری که تو میتونی بری نماد فولاد مبارک رو سرچ کنی، معاملش کنی، میتونی نماد یکی از این صندوق‌ها رو سرچ بکنی و در لحظه بخری و بفروشی.
خب اول با این صدور ابطالی صحبت بکنیم که این چیه.
ببین این دو تا صندوق از نظر ماهیت پشتش خیلی تفاوتی با هم نمی‌کنه. اصلا صندوق یعنی چی؟ یعنی مثل شرکت که بهت گفتم پول‌های مردم رو جمع می‌کنه، می‌بره در یک فرآیند تولید، بازرگانی، تکنولوژی یا هر چیز سرمایه‌گذاری می‌کنه. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک هم همینه. یه صندوق تشکیل میشه، فرض کن مثلا 100 تا واحد داره. یه واحدشو من می‌خرم، یه واحدشو تو می‌خری، یه واحدشو مثلا دوستم، و این 100 واحد پر میشه. این مجموع این 100 واحد میشه همون مثلا فرض کن 100 میلیون تومان. مثال دارم، عدد کوچیک دارم، مثلا
که یک برگ سهم مثلا میتونه بگیری.
هر کدوم یک واحد به تو میدن. آها. تو مالک یک واحد از اون صندوقی و اون صندوق مشخص تعداد واحداش، مثلا فرض کن الان در لحظه فعلی 100 واحده.
بله.
ما همه اون پولامونو میذاریم. حالا یک مدیر حرفه‌ای که یک تیم تحلیل حرفه‌ای داره، آها، کارش اینه
که منافع مشترک ما براش مهمه.
بله، به خاطر اینکه اون از
اونم ببره منم بردم.
دقیقاً اون کارمزد داره از شما دریافت میکنه برای اینکه پول شما رو در بازار سرمایه مدیریت حرفه‌ای کنه. و وقتی من در مورد یک مدیریت حرفه‌ای دارم صحبت میکنم، ما الان صندوق هامون چند هزار میلیارد تومان پول توشونه. یعنی این نیست که فکر کنی این صندوق ها کوچیکن. و اون مدیری که نشسته یک تیم تحلیل مثلا 15-20 نفره پشت سرش داره، یکی داره اقتصاد جهانی رو دنبال میکنه. ببین 61% بازار سرمایه ما صادراتیه، مثلا ملی مس ایران که یک شرکت بسیار بزرگ و یک شرکت کاملا ساختاریافته و قدیمی در ایرانه، سهامش قابل معامله است. من اگه بخوام سهام ملی مس رو بخرم، باید دلار رو تحلیل بکنم، باید قیمت جهانی مصر رو تحلیل بکنم، باید شرایط داخلی شرکت رو تحلیل بکنم، باید بدونم ساختار مالی شرکت چجوریه، چقدر بدهی داره، چقدر خوب داره تولید میکنه، خط تولیدش چجوری، و و و و ببین انقدر متغیر. و این یه آدم متخصص میخواد. یعنی اون تیم تحلیل 15-20 نفره ای که پشت این مدیر نشسته، حواسش به متغیرهای جهانی هست، شرکت رو حتی بازدید میرن. یعنی مثلا قرار میذارن یه تعدادی از تحلیلگران میرن از خط تولیدی شرکت بازدید میکنن، مداوم صورت مالیاشو میبینن. خب حالا تو حساب کن 700 و اگه اشتباه نکنم 97 تا 800 تا شرکت پذیرفته شده تو بورسن. تو میخوای اینا رو ببینی کدومو بخری دیگه؟ چقدر دانش میخواد؟ و یه نفره های واقعا به نظرت شدنیه؟ من به نظرم نمیگم نشدنیه ها، میگم یه آدم باید یه عقبه عجیب غریبی در بازار سرمایه
و وقت زیادی بگذاره.
وقت زیاد، دانش تحلیل بنیادی، دانش تحلیل تکنیکال، دانش تحلیل شرایط بازار و و و همین رو باید داشته باشه که تازه شروع کنه بفهمه کدوم سهمو کی بخره، کی بفروشه، کی جابجا کنه، کدوم. خب چه کاریه؟ یه تیم حرفه‌ای وجود داره.
یعنی الان شما میگه که این تیم حرفه‌ای انگار مباشر من، انگار کارگزارایی هستن که دارن برای من انجام میدن، نه برای من بلکه برای مجموعی از شرکا. ما مجموعی از شرکاییم که یه پولی،
مجموعه سرمایه‌گذارا
که شریک میشیم دیگه با هم دیگه، به عبارت دیگه
هر کدومتون یه قسمتی از اون صندوق رو
در
داریم.
منافع با هم دیگه شریک هستیم با سهم مشخص، به جایی که من برم از بورس بگیرم به این گروه میسپارم که این گروه همه چی رو با هم نگاه میکنه دیگه.
بله. البته اینا هم صندوق های پذیرفته شده در بورس هستند. ببین خیلی دقت کن، همه این صندوق ها پذیرفته شده در بورس هستند، همه این صندوق ها تحت نظارت سازمان بورس هستند. اصلا اینجوری نیست که یه آدمی الان مثلا بیاد یه شرکت،
یه دفتر بیرونی نیست
اصلا. اینا همه، ببین ما نهادهای مالی که مجاز به تأسیس صندوق سرمایه گذاری هستند، همه نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس هستند. و اصلا است اون شرکته باید تحت نظارت باشد، همه اعضای هیئت مدیرش باید رفته باشن اون مراحل امنیتی رو پاس کرده باشن، مصوبه تخصصی بشن، بعد پرسنل همه به همین صورت، هر صندوق باید یه تعدادی تحلیلگر مشخص داشته باشه، بعد مدارک حرفه‌ای بازار سرمایه رو باید داشته باشن. نه اصلا اینطوری نیست که هر کی بیاد پول جمع کنه بگه من می‌خوام سهام بخرم.
من میدونی که خیلی هول هستم دیگه، تو این پادکست دیگه این به همه اثبات شده که من دنبال اون آخر قصه هستم. من دوباره برمیگردم به فرایند بورس که اصلا توش چه اتفاقی میفته که یه چیزی میره، یه عددی میره بالا، یه عددی میادش پایین، اصلا سازوکارش چگونه است. ولی چون حالا راجع به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در سهام صحبت کردیم، ما تو اپیزود قبلی اینو هی نادیده گرفتیم که یه وقت کسی فکر نکنه که ما داریم تبلیغ یه جایی رو میکنیم. ولی من دیگه میخوام صراحتا بپرسم که جاهایی هستش که به من پیشنهاد بدی بگی که مثلا چی رو سرچ بکنم. من میخوام مثلا همین صندوق‌های سرمایه‌گذاری رو سرچ بکنم، اون جاهایی که معتبر هستن. آیا اسمایی رو میتونی بگی از جاهای مختلف؟
آره میتونم چند تا نمونه از هر کدوم بهت بگم. تو به من بگو کدوم مدل رو میخوای بدونی، من بهت بگم. مثلا صندوق سرمایه‌گذاری سهامی میخوای؟
سهام بله.
ببین صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک سهامی، اون نوعی که در بازار قابل معامله هستن، یه گروه‌های مالی هستن که سابقه چندین ساله در حوزه‌های مختلف دارن، کارگزاری دارن، سبدگردان دارن، مشاور سرمایه‌گذاری دارن و الی آخر. حداقل 4 5 تا مجموعه بسیار معتبر تو بازار وجود داره که هر کدومشون توی یکی از این زمینه‌ها صندوق‌های به نام بزرگ و حرفه‌ای دارن که همیشه شاخص از شاخص بورس بهتر عمل کردن، تیم حرفه‌ای دارن. نمونه‌هاش هم میتونم بگم. توی صندوق‌های سهامی صندوق هستی بخش آگاه صندوق بسیار خوبیه، نمادش آگاهه. صندوق اطلس مفید بسیار صندوق خوبیه، نمادش اطلسه. صندوق سرو مجموع مدبران بسیار صندوق معتبر و خوبیه که اون نمادش سروه. حالا مثلا اگه صندوق سهامی، این سه تا ETF های بسیار خوبی در بازارن، کاملا معتبرن، نهادهای مالی پشتشون مثلا تیمای حرفه‌ای دارن. باز در مورد مثلا صندوق های درآمد ثابت بخوام برات مثال بزنم، باز توی ETF ها، یعنی صندوق هایی که توی بازار قابل معامله هستن، صندوق های بزرگی که الان هر کدومشون نزدیک مثلا 20 همت دارایی دارن، 20000 میلیارد تومان دارایی دارن، صندوق یاقوت هست، صندوق افران هست، صندوق بسیار خوبی ان اینا.
افران
بله
بله.
صندوق سپر هست، صندوق آوند هست، اینا همه صندوق های بسیار معتبر، صندوق های خوبی هن.
خب من تو اون بورس اگه بخوام همچنان رو بورس بشم، چون این یاقوت و افران و آوند و اینا گفتین که توی صندوق چی؟
درآمد ثابت برای کسی هن که سود ثابت میخواد، مثلا سود 34% 35%
که به جای که تو بانک بذاره میره بله. توی صندوق ها میذاره بله. این صندوق ها با صندوق هایی که به بورس ربطی ندارن؟
اینا همه پذیرفته شده تو بورسن. نه سهام معامله نمی‌کنن. سهام اینا همون صندوقایی ان که اپیزودش پرداختم، اوراق قرضه دولتی، شرکتی، اوراق مشارکت، سپرده بانکی، یه بخش کوچیکی از دارایی هاشون هم میتونن سهام بخرن، ولی اینا سودهای پیش بینی شده مشخص دارن. مثلا صندوق یکی از این صندوقا میگه من الان پیش بینی سودم 35% 34% بسیار مکانیزم مشابه مکانیزم بانک دارن با سود خیلی بالاتر،
ولی با این فرق که من در جا میتونم هر لحظه خواستم نقد کنم، برداشت بکنم دیگه، برخلاف بانک بعد بذاری یک سال است و
آره اینا روز شمارن.
روز
شمار. یعنی مثلا وقتی میگه 35% سود مرکب، 35% سود مرکب روز شمار داره به تو میده.
من میخوام اگر موافقی برگردم به بورس. این اطلس و سر و آگاس رو اشاره کردید که به نوعی برای سهام خریدن هستش، ولی حالا چون اپیزود قبلم راجع به طلا و صندوق‌های طلا گفتیم، حالا که اسم آوردیم میشه صندوق‌های طلا رو معرفی کنی؟
آره تو صندوق‌های طلای معتبر بزرگ هم صندوق مسقال هست، صندوق عیار هست، صندوق کهربا هست، اینا همه صندوق‌های خود صندوق طلا هست، اسمش نمادش طلاه. اینا همه صندوق هایی هن که معتبرن، دارایی بسیار زیادی توشون هست و حالا اگه کسی بخواد اکسپوژر به طلا بگیره میتونه این صندوق ها رو خریداری کنه.
چه ربطی به بورس داره مثلا صندوق طلا؟
ببین اصلا کلن من یه خورده برگردم عقب. ما دو مدل داریم توی بازار سرمایه، سرمایه گذاری مستقیم، سرمایه گذاری غیر مستقیم. سرمایه گذاری مستقیم سرمایه گذاری که من، همون سوالی که پرسیدی، من میرم مستقیما سهام یک شرکت رو میخرم، میرم مستقیما ابزارهای متفاوت رو میخرم و خودم دارم تصمیم میگیرم.
سرمایه گذاری میرم طلا میخرم، اینا مستقیما
یا میرم گواهی سپرده طلا میخرم.
گواهی سپرده مثلا.
سرمایه گذاری غیر مستقیم یعنی من در یکی از صندوق‌های سرمایه گذاری پولم رو میذارم که اون یه مدیر صندوقی داره، یه تیمی داره و اونها میرن به جای من، به جای من، به جای تو، به جای تعداد بسیار زیادی از آدم ها کار سرمایه گذاری در بازار رو انجام میدن. حالا اینا مدل های خیلی مختلفی داره، یعنی صندوق سرمایه گذاری در سهام داریم، صندوق سرمایه گذاری در درآمد ثابت داریم، صندوق سرمایه گذاری در طلا داریم، صندوق سرمایه گذاری در املاک داریم. آره بهش میگن ریتس. یعنی صندوقیه که پول مردم رو جمع میکنه، با پول مردم میره ملک میخره، اجاره میگیره، میفروشه و مثلا شما میتونی با مثلا 500,000 تومان 1,000,000 تومان سرمایه گذاری در ملک کنی واقعا. و اصلا این اون جاییه که توی مخصوصا حالا سهام که چک سایزای بزرگ نداره، سهام میتونی مستقیما بری بخری با 500,000 تومان، مسئله نداره. ولی یه جایی مثل ملک برای آدم‌ها خب یه حداقلی باید داشته باشه، مثلا 5 میلیارد 3 میلیارد 2 میلیارد حداقل باید داشته باشی الان بتونی
یه متر بگیری.
تازه اطراف تهران مثلا خب نمیشه. بعد مثلا فرض کنیم من یه کسی هم که میخوام پسنداز کنم در آینده 10 سال آینده ملک بخرم و این افزایش قیمت ملک رو نمیخوام ازش جا بمونم، خب این صندوق ها بسیار به اون کمک میکنن.
خب با این حساب ما قرار بود راجع به بورس صحبت بکنیم، من برمیگردم.
خب همه اینا بورسه،
همه اینا بورسه،
همه اینا. ببین اصلا ما اصلا بخوام نهادی بخوایم نگاه کنیم، ما بورس اوراق بهادار داریم، بورس کالا داریم که مثلا کالاها توش معامله میشن، انواع اقسام فلزات، رینگ صادراتی وجود داره، سیمان، خودرو، حتی مثلا عرضه های خودروسازه دوره تو بورس کالا بوده. بورس انرژی داریم که مثلا میتونه هر چیزی که مبتنی بر انرژیه، حتی چیز توش معامله بشه، برق توش معامله بشه. بورس اوراق بهادار عملا باز دوباره کلی ابزار متفاوت داره، یعنی فقط سهام نیست. وقتی در مورد بورس و بازار سرمایه صحبت میکنیم، ابزارهای بسیار متنوعی توش قابل معامله است. الان تنها چیزی که ما نداریم صندوق خودروه، یعنی صندوقی که بره فیزیکی ماشین بخره، ولی صندوقی داریم که متخصص تخصصی فقط سهام شرکت های خودروساز رو میخره، بهش میگن صندوق بخشی خودرو.
خب من برگردم به همین صندوقایی که گفتی، صندوق ملک، صندوق طلا، درآمد ثابت، سهام، اینا همه گفتی که در بورس هست. من برای اینکه میخوام تو این پادکست قرار بود سواد مالی خودمون رو افزایش بدیم، من آدم محافظه‌کاری ام، خیلی هم اهل سرمایه‌گذاری مستقیم نیستم که برم طلا بخرم، دلار بخرم و اینا. خیلی هم در واقع تخصصی ندارم که برم مستقیم در بورس مثلا سهام یک شرکت ایران پوپلی، نمیدونم هر چیز دیگه ای رو بخوام در واقع تهیه بکنم. میام پس توی صندوق‌های سرمایه‌گذاری میتونم مثلا کلکسیونر باشم، مثلا بگم یه تیکه از پولمو میذارم برای سرمایه‌گذاری در طلا، یکی ملک.
سبدی از صندوق‌ها بشینی. آها. حتی یه آپشن دیگه هم داری، میتونی بری یک فاند آف فاند بخری، یعنی یک صندوقی که صندوقهای دیگر رو میخره. حالا کار اون کسی که اون بالا نشسته اینه که تو موقعیتهای مناسب تصمیم بگیره سهام الان بهتره، طلا بهتره، فرض کنیم مثلا درآمد ثابت بهتره.
اسم این چیه اینی که میگی؟
صندوقهای صندوق در صندوق بهش میگن،
صندوق در صندوق.
متاسفانه تو بازار ایران هنوز خیلی پا نگرفتن این صندوق در صندوق ها، ولی کلن ابزارهای بسیار مناسبی برای کسی که اصلا دیگه نمیخواد حتی فکر کنه که من چقدر سهام بخرم، چقدر طلا بخرم، چقدر مثلا درآمد ثابت بخرم، چقدر پولمو تو املاک بذارم. اونا میتونن همه این کار رو از جانب تو بکنن. به علاوه این که آپشن های دیگری هم وجود داره، یعنی با سرمایه بالاتر شرکت های سبدگردان بسیار معتبر هستن که شما میتونید برید ازشون بخواید سبد اختصاصی برای شما ایجاد بکنن، مشاوره اختصاصی بدن و و خیلی چیزای دیگه. حالا معمولا مثلا حداقل سرمایه مورد نیاز برای این سرویس های اختصاصی مثلا 2 میلیارد 3 میلیارد شروع میشه. ببین انواع اقسام ابزارها وجود داره برای اینکه تو درگیر سرمایه گذاری مستقیم نشی، حتی درگیر انتخاب هم نشی و عملا یه آدمی از جانب تو پولت رو مدیریت کنه. ولی خب واقعیتش خب ریسک های خودش هم داره دیگه.
اجازه بده در اپیزود بعدی، اپیزود شماره 9، راجع به ریسک ها صحبت بکنیم و البته راجع به همین که چطور ممکنه که یه دفعه توی مثلا همین تالار بورس میگن رنگش قرمز شد، رنگش سبز شد، اینا رو تو اخبار میبینیم، یه چیزی شبیه
گاوی شد خرسی.
آره،
شد
گاوی شد خرسی شد، اینا چی هستش، این داستانش چیه؟ این موضوعی که در ادامه پادکست کیف پول در اپیزود شماره 9 بهش میپردازیم. متشکرم که شنونده این اپیزود بودید. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با بهراد ابراهیمی متخصص بازارهای مالی، برای شما بهترین ها را آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.